میتونه تلقی بشه، بسیار هم استقبال شده. حالا هر نحسی و بدی این کرونا داشته برای فروشی اینترنتی خیلی مفید بوده. اینا عرضه میشن و خدا رو شکر خیلی هم مورد استقبال خانواده ها قرار گرفتن و بسیار راضی هست.
آقای مهندس، نکته‌ای که وجود داشت، شما از دانش روباتیک دارید استفاده می‌کنید در تولید چینی. خواهش می‌کنم راجع به این قضیه هم توضیح بفرمایید، به چه شکل هست؟
خب این آخرین تکنولوژیه که در صنعت چینی وجود داشته و داره و این مجموعه‌ای که الان شما در چینی می‌بینید حتی در خود آلمان هم به این نظم و گستردگی نیست. ما همجور که اشاره کردیم
در آلمان به دلیل اینکه پیشگام در تولید دستگاه‌هایی که در زمینه روباتیک فعالیت میکنه، درسته؟
بله، ولی کارخانه چینی سازی با این گستردگی و به این پیشرفتگی یک جا در یک نقطه در آلمان نیست، به خاطر اینکه اونجا کارخانجات خیلی قدیمیان و طبعا یک مقدار از نظر که در یک سطح و یک سالون اینا مجموعه تولید بشن اینطور نیست و همونجور که اشاره کردید از ربات ها استفاده میکنیم، یعنی پس از اینکه پرس های زوستاتیک اینا تولید کردن به وسیله این ربات ها جابجا میشن و پرداخت و به اصطلاح آماده سازی میشن برای انواع پخت هایی که ما داریم.
یعنی شما در یک فاز از همون روش سنتی استفاده میکنید برای در واقع تولید، اما در فاز دیگر که از تکنولوژی پیشرفته استفاده میکنید از دانش و روباتیک بهره میگیرید.
خب بله، ببینید صنعت ما برعکس شاید تصور جامعه صنعت بسیار دقیق، ظریف و بسیار مشکلیه. یعنی تولید ظروف چینی ظریف و بی‌عیب یا کم عیب کار مشکلیه. طبیعتاً هرچی تکنولوژی پیشرفته تر باشه این کار موفق تره و ما از ربات ها رو به خدمت گرفتیم که این کار به نحو کمیت و کیفیت بالایی انجام بشه. بله همینطوره.
چه مشکلاتی صنعت شما داره که در واقع فکر میکنین که باید حل بشه برای اینکه کمک بشه به تولید کنندگان موفقی چون شما در این صنعت؟
مشکلاتی که این صنعت داره جدایی از مشکلات کل صنایع ایران نیست. مشکلات صنایع ایران هم بنده بارها عرض کردم در محافل مختلف که از بیش از 100 سال پیش شروع شده. یعنی ما در ایران، در کشور ما، بوروکراسی زیادی داریم، قوانین بیش از حد و در هم تنیده داریم. برای ایجاد یه واحد صنعتی درست حسابی، حتی کوچک، مسیرها یه زیادی رو باید طی کنیم، گره‌های زیادی رو باید بگشاییم. به اصطلاح شما فقط اشاره کنم مثلا تامین برق واحد صنعتی بسیار مشکله، گرفتن مجوزاتش بسیار پیچیده است، محیط زیست جداگانه باید اجازه بده، فرض بفهمید بهداشت باید جداگانه اجازه بده. من توصیه‌ام اینه، حتی در مصاحبه هم اشاره کردم که واقعا از سال 1400 که یک قرن جدیده با حمایت نظام بایستی سه قوه کمیته های تخصصی تشکیل بدن و قوانین زائد و مزاحم تولید و اقتصاد رو جمع کنن. حالا اگه بخوایم خیلی خیلی ساده بگیم، به نظر من جز قوانین حفظ محیط زیست که اون هم نبایستی تبدیل به محیط ایست بشه، بایستی سایر قوانین یا حذف بشن یا ساده سازی بشن. این اتفاق در سالها قبل در کشورهای پیشرفته افتاده. صنعت رو و قوانین صنعت رو سیمپلیفای کردن، یعنی ساده سازی کردن، تا جامعه کلن به طرف تولید و اقتصاد رقابتی راه بیفتن. فقط در سایه این کار و رفع موانع تولید که با حذف قوانین و مقررات زیاد عملیه، فقط از این طریقه که ایران میتواند یک اقتصاد پویا رقابتی و قدرتمند داشته باشه. اون وقت به طور طبیعی فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی، اقتصاد ایرانی به سراسر منطقه و دنیا گسترش پیدا میکنه. همون اتفاق و ختمشی است که در کره جنوبی پیش اومده. حالا ژاپن و آلمان اینا که سالها قبل، شاید 100 سال 150 سال پیش بوده، ولی در کشورهای جنوب شرق آسیا همین طورن، در ترکیه کم بیش همین طوره، در اروپای شرقی که همینا زیر سلطه کمونیسم بودن و واقعا روش نمی کردن، حالا راه افتادن. بسیار از محصولات کشورهای اروپای شرقی حالا الان رقابتی هن، نظر کمی، کیفی، قیمتی، و ایران هم راهی نداره جز این که قوانین زائد و مزاحم رو کم کنه. اینا رو باید محدود کنه به قوانین ساده، به اصطلاح همون اصطلاحی است که نظام خیلی به کار برده میشه، پنجره واحد ایجاد کنه برای ایجاد واحد صنعتی، نه اینکه یک فردی که حالا عشق و علاقه و انرژیش رو میخواد صرف تولید بکنه، صرف اقتصاد بکنه، بره پشت در و پشت میز بروکراسی معطل بشه، امروز به فردا، فردا به پس فردا. باعث طبیعتاً البته این برنامه‌ای است که خیلی منطقی، همه ارکان نظام و دولت هم دنبالش هستن، کاهش بزرگی بیجا و سنگینی و فربهی دولت و ادارات نباید کاهش پیدا کنن.
با آقای خدابنده صحبت میکنم، ایشون قائم مقام ریاست شرکت هستن. آقای خدابنده سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم.
آقای خدابنده محترم، شما آقای مهندس رو شاید یکی از کسایی باشین که خب خیلی ارتباط و نزدیک باهاشون دارید. ایشون چطور شخصیتی دارن و در واقع در کار، اون شخصیت کاری که شما ازشون سراغ دارین به چه شکل است؟ چند سال اولا باهاشون کار میکنید؟
من الان 29 ساله که با آقای مهندس کار میکنم و اون چه که شناخت دارم از ایشون، ایشون به آدمی بسیار با پشتکاره خیلی زیاد و آدم بسیار دقیق و ریزبین میبینمشون. در واقع آقای مهندس یکی از، اگر اولین نباشند، قطعا یکی از اولین تحصیل کنندگان رشته سرامیک در ایران هستند که البته تحصیلاتشون رو تو آلمان انجام دادن. با توجه به اینکه سابقه تولید چینی در خانواده ایشون هم بوده، در واقع این شرکتی که تأسیس کردند یک شرکتی که هم مبانی علمی داشته، هم سابقه خانوادگی داشته، و از اولم ایشون حرف اولشون کیفیت بوده. یعنی چه تو خرید مواد اولیه کیفی ترین مواد رو میخرن، دستگاه ها به روز ترین دستگاه ها رو میخرن از بهترین کشورها که حالا آلمان غربی قبلن و الان هم که آلمان عمده دستگاه هامون خریداری شده. همیشه بحثشون اینه که ما چینی که تولید میکنیم کیفیتش باید سرآمد باشه، خیلی بیشتر از کمیت به کیفیت اهمیت میدن و این یه مسئله واقعی تو دیدگاه ایشون. شخصیت بسیار دقیق و منضبط، از نکات ریز نمیگذرن، همیشه میگن این نکات ریزه که خیلی در واقع تعیین کننده است. با پرسنل در این حال که با صلابت در واقع و اون قدرت مدیریت در واقع تعامل دارن، در این حال بسیار مهربان هستند. خیلی از مشکلاتی که پرسنل، حتی پرسنلی که از این کارخونه رفتن داشتن، خبردار میشن، خیلی به صورت انسان دوستانه بهشون همچنان کمک میکنن و مجموعاً آدمی هستند بسیار بسیار قابل احترام و استثنایی. البته کار باشون هم ساده نیست. بالاخره دلیلش اینه که سطح استانداردی که مد نظرشونه خیلی بالاست، ایدئال هایی که تو ذهنشون هست خیلی بالاست و همین ایدئال گراییشون در واقع کارخونه رسونده به این سطحی که قابل رقابت با بهترین های دنیا هست و واقعا در تراز اول دنیا هست. ما الان خط اتوماتیکمون مدرن ترین کارخونه چینی دنیاست، یعنی چند تا کشور و چند تا شرکت در واقع دارای خط اتوماتیک هستند و تکنولوژی ما از همه اونا به روزتره. تکنولوژی اونا مثلا مال 20 سال پیشه، مال ما مال 3-4 سال پیشه و همیشه ایدئال به قضایا نگاه کردن. همه این اصولا بر اساس یک ایدئال گرایی در واقع خواستن و اداره کردن و البته مدیران و پرسنلی هم که اینجا کار میکنن در همین جهت اونها هم سعی و تلاششون رو کردن که موفق شد. ایشون تقریبا میتونم بگم همه زندگیشون کارشونه، حتی شاید بعضی وقتا مثلا به نظر من بیاد که یه مقدار زیادم هست، مخصوصا با توجه به اینکه خب سنشون از 70 رد کردند، باید قاعدتا بیشتر یه مقدار مراقب سلامتشون باشن، ولی حتی همین الان هم گاهی وقتا به تناسب کار تا ساعت 10 شب مشغول میشن. شرایط ساده نیست برای اداره یه کارخونه بزرگ و با این استاندارد و با شرایط جهانی که هستیم توش از لحاظ تحریم ها و در مجموع اگر این تلاش و فعالیت رو نکنن کارخونه به این سادگی نمیشه اداره بشه. ولی من فکر میکنم خب باید ایشون یه مقدار بیشتر مراقب سلامت خودشون هم باشه. قطعا این مقدار که آقای مهندس وقت میگذارن برای کارخونه، بیشترین مشکلش برای خانومشون از بوده مسائل خانوادگی. البته خب خانومشون هم جزء اعضای هیئت مدیره هستند و به خوبی درک میکنن شرایط کارخونه رو، ولی به عنوان همسر قطعا خیلی تحت فشار قرار میگیرن، مخصوصا که وقتی تشریف میارن اصفهان خب از بقیه اعضای خانواده یه مقدار جدا میشن، خب حتما سخته براشون. من البته باشون صحبتی نکردم ولی قاعدتا اینجوریه و ایشون کمک میکنن در حساب پشتیبانی میکنن تا آقای مهندس میتونن اینجا زحمت بکشن.
رمز موفقیت آقای مهندس؟
از دیدگاه من رمز موفقیتشون پشتکار و دقتشونه و علاقه بسیار بسیار شدیدی که به کار و تولید دارن و اینکه این برند به عنوان یک برند جهانی و افتخار آفرین باشه.
آقای مهندس، از اینکه در این جایگاه هستید چه احساسی دارید؟
من اینجا میخوام تشکر کنم به خصوص از همسرم، از خانوادم، فرزندانم که واقع طی 20 سال گذشته و همسرم شاید طی 50 سال گذشته در واقع همه جور منو حمایت کردن، همراه بودن و کمک کردن که من کار رو جلو ببرم. حالا جایگاهی که اشاره کردین، من خب خودم رو خیلی در جایگاه بالایی نمیبینم، ولی در همین حد که هست احساس خوبی دارم. ببینید، من خانوادم و از محل زندگیم بیشتر طی این 40-50 سال تهران بوده، ولی هم واحد نطنز و هم واحد اینجا رو از راه دور هدایت کردم و تا چند سال پیش برادر دیگه کسب کردم در ایجاد و به اصطلاح گسترش واحد کمک کردن به من، که الان چند سال است که کل زحمت و در واقع غم و غصه کار و گرفتاری های کار به گردن خود من افتاده و البته فرزندان همه خیلی کمک میکنن. احساس خوبی دارم. ببینید، من از اونها هستم که اگر مشکلات تو کارخانه نباشه هر لحظه دنبال اصلاح امور، گسترش کار، ایجاد طرح‌های زیبا و زیباتر و بالا بردن کیفیت این صنعت هستم و واقعا هم از این کار خسته نمیشم. با وجود سن حالا نسبتاً بالایی که دارم، اون انگیزه و عشق علاقه در من هست، بوده و هست. و خیلی هم میگن تو چطور ماهیانه چندین بار 500 کیلومتر راه و از تهران میای اینجا برمیگردی و کار رو ادامه. تنها جوابش اینه که من واقعا عاشق صنعت و مخصوصا صنعت خودم هستم. این یه صنعتیست که با هنر توامه شما ممکنه یه واحد پتروشیمی خیلی گسترده و بزرگی داشته باشید، خیلی هم پول براتون ایجاد کنید، ولی در این صنعت روح ارضا میشه. این نه تنها در مورد من صادقه، بلکه در مورد مدیران و پرسنلمون هم صادقه. همین امروز یکی از مدیرانمون دیدم چقدر با عشق و علاقه راجع به یک قالب و طرح خاص اظهار نظر میکرد. این هیچی نیست، شاید بیش از 20 سال هم هست که در این کارخونه مشغول، هیچی نیست جز عشق و علاقه به کار و به صنعت. صنعت ما توأم با ذوق و هنره و از این نظر خیلی جذابه. امیدواریم که مملکت ما در همه رشته‌های صنعتی و به فرمایش امیرون مؤمنین مولای متقیان که گفته بود بهترین تفریح کاره و این مصداق پیدا کنه، یعنی بایستی کار خستگی رو از تن در کنه. فقط در این راهه که هم کار خوب میشه هم فرد سالم میمونه. لازم نیست که بلنشه به آخر هفته تفریح و تعطیلات. ما واقعا همیشه روزهای تعطیلی هم میام توی کارخانه و نکاتو یادداشت میکنم که روزهای بعد به اجرا در بیارم.
این شما حالا با وجود این که خب چندین و چند سال کار کردین، هنوزه که هنوز باز تفریحتون کاره؟ یعنی فکر نمی‌کنین که خب یه زمانی رو برای خودم، برای روح خودم، برای استراحت خودم اختصاص بدم، هم خودم هم خانوادم؟
برای خانواده کاملا درست میفهمید، ولی برای خودم من راضیم که تفریح هم همین کار باشه. یعنی از این کار تفریح بیشتری، فرح و احساس خوشبختی بیشتری دارم، و این فقط به این دلیلی که از ابتدا این کار رو به نحو احسن شروع کردم و ادامه دادم. واقعا با وجود اینکه بیش از 50 ساله که دارم کار میکنم، اگر عمری باقی باشه حاضرم 20 سال دیگه 30 سال دیگه کار.
میدونین از چه نظر میگم آقای مهندس؟ از این نظر که زنده باشین، از این نظر که خب خیلی کار میکنن درآمدی داشته باشن که زندگی کنن. شما این موقعیت رو دارید، خیلی بیشتر از اون چیزی که باید هم در واقع خداوند این موفقیت رو نصیب حالتون کرده. حالا چطور؟
خب ببینید، آدم کار میکنه به فرمان شما که درآمد داشته باشه و احساس رفاه و آسایش داشته باشه، ولی خب خیلی بهتره که همزمان با کار احساس رفاه و آسایش داشته باشه. اون پول رو هم من عمدش خرج توسعه کار کردم و از این کار واقعا پشیمان نیستم. همونجور که عرض کردم چند نسل اینجا کار کردن، بازنشسته شدن، الانم چون نیروهای تولیدی مثلا خانم‌ها با 40 سال 42 سال سن بازنشسته میشن، یعنی تا 80 سالگی میتونن برای خودشون هم جداگانه کار کنن. ضمن این که همه‌شونن علاقمندن که دائم برگردن به محیط کار و با ما ارتباط داشته باشن. ما روز پنجشنبه آینده یک مراسم اهداء جوایز داریم به 40 نفر از نیروهای منتخب کارخونه.
شما از این نظر هم کارمنداتون رو تشویق میکنید؟
بله البته. ما اینجا حالا اینا شاید جزئیات خیلی گفتن نداره، اما مثلا ما بزرگترین صندوق قرض الحسنه منطقه رو داریم که همه جور وام میدیم به پرسنلمون، ضامنشون میشیم از بانک ها وام بگیرن، مواظبشون هستیم که بانک ها بهشون اچاف نکنن. هر سبت که سالیانه یک مبلغ قابل توجهی هم به مناسبت‌های مختلف، 22 بهمن، روز زن، روز مرد، شاید بهشون هدیه میدیم. علاوه بر اون اینا مجاز هستن که سالیانی رقم قابل توجهی خرید بکنن با قیمت تمام شده‌ای در کارخانه، که اینا خیلی از این استقبال میکنن و میرن استفاده میکنن. خلاص انواع اهرم هایی که باعث عشق و علاقه و انگیزه اینا بشه رو در کارخانه داریم. Thank you. خلاصه من به جوانها دنبال اصل کار باشیم تا درآمد کار. درآمد در کنار یک کار خوب به طور طبیعی ایجاد میشه. واقعا من هیچ وقت دنبال پول نبودم ولی خدا همشو داده. من راضیم، خودم، خانوادم. برای اینکه ما اصل کار رو بنابراین گذاشتیم که در واقع به نحو احسن انجام بدیم. و باز اشاره کنم هم همسرم، هم خانوادم، فرزندانم هر سه به صورت بسیار اکتیو و فعال در تولید و در بازاریابی، در فروش، در برندسازی، در صادرات به شدت فعالن و با عشق و علاقه هم این کار رو انجام میدن. جوان ها دنبال کار درست باشن تا دنبال منافع زودگذر. منافع زودگذر زودم میگذرد. زودگذر که میگیم این زود درآمد ایجاد بشه، ولی این گفته بود که باد آورده را بادش برد. در حالی که یک کار خوب میتونه سالها، دهه ها، قرن ها ادامه پیدا کنه. کما اینکه ما اینجا بیش از 35 سال در این واحد صنعتی کار میکنیم و گسترش دادیم و عرض کردم ما این کارهای تولیدی دیگه هم ما داریم.
حاصل عمر شما در یک جمله؟
همین صنعت و هنری است که در همین نقطه متمرکزه و من شخصا هم اصولا آدم بسیار منضبط و دقیقی هستم که بعد از دیپلمم در آلمان هم این روحیه منضبط و دقیق و اصولی آلمان ها هم درم رسوخ پیدا کرده و در نتیجه کار رو به صورت ایدئال همیشه میپذیرم و میپسندم و دنبال کار درست و دقیق هستم و در محیط تولید هم خودم تو جزئیات نظارت و دقت و ابداع دارم. از این کار هم طبعا لذت میبرم. این همون چیزیست که کار بایستی تفریح باشه. یعنی آدم باید از کارش لذت ببره تا این کار تداوم پیدا کنه. البته روحیه منظم و باضابطه هم همیشه کمک میکنه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و شما شنونده برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد بودید. ممنون از توجه شما. وقت بخیر و خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد. گل دوست،
درود فراوان به شما شنوندگان گلدوست. میخواییم نخل شامادورا رو بهتون معرفی کنیم، گیاهی که بومی مناطق گرمسیر آمریکاست، اما با دووم و ظریفه و توی منزل هم به سادگی میمونه و سایه دوسته. پس اگه محیط کم نوری دارین این گیاه براتون خیلی مناسبه. این گیاه ظاهری ظریف با برگ‌های باریک و کوچیک داره که برگاش هم سبز تیرن و ساقه‌هاش روشن‌تر هستن. درباره این گیاه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای میرزایی رو می‌شنویم.
نخل شامادورا جزو گیاهان بسیار با دوام و ظریفی هستش که میتونید به راحتی در منزلتون نگهداری بکنید. این گیاه عاشق رطوبت محیطه و میشه گفتش گیاهی سایه دوسته.
خاک مناسب برای نخل شامادورا چه خاکیه؟
خاک کوکوپیت رو پیشنهاد میکنم، ولی اصول زهکشی رو در گلدون حتما رعایت بکنید، چون بعد از هر بار آبیاری باید آبهای اضافی به راحتی از انتهای گلدون رد بشه که باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاهمون نشه. این گیاه همونطور که گفتم احتیاج به نور کم داره، نوری که به صورت غیر مستقیم بهش بتابه و سوزاننده نباشه. اگر جاش سایه هم باشه این گیاه با شرایط محیط خودش رو وفق میده و میتونه به راحتی رشد بکنه، اما بهتره که یک نور خیلی ملایم به این گیاه از پشت پنجره بتابه تا برگ‌های خوب و شاداب و رشد منظمی داشته باشه.
درباره دمای ایدئال برای این گیاه و نحوه آبیاریش هم برامون توضیح بدین.
دمای ایدئال برای نخل شامادورا بین 22 تا 27 درجه دمای ایدئالیه. دمای 24 خیلی براش بهتره اگر بتونید روی این دما تنظیم بکنید. عاشق رطوبت محیطه. با توجه به این دمایی که بهتون گفتم نحوه آبیاری در تابستون هفته ای دوبار و در زمستون ها هر 5 الی 6 روز یک بار باید باشه. انقدر آب به گیاه بدید که آب از ته گلدون در بیاد و این نشون میده که گیاه شما سیراب شده. برای اینکه بتونید رطوبت محیط رو برای این گیاه فراهم بکنید، بیشتر در فصل‌های گرم سال بهتره که هفته‌ای 5 الی 6 بار این گیاه رو با اسپری برگ‌هاش رو غبارپاشی بکنید و در زمستون‌ها هر هفته 2 الی 3 بار کفایت می‌کنه. از کودهای تقویتی و کودهای کامل برای این گیاه حتما به صورت مرتب مخصوصا در فصل رشدش بهار و تابستون هر دو هفته یک بار استفاده بکنید تا گیاهتون رشد خوبی داشته باشه و مواد مغذی خاکش تأمین بشه.
آقای میرزایی چه توصیه‌ای دارین برای نگهداری بهتر از این گیاه؟
بهتره که هر دو سال یه بار گلدون گیاه رو با توجه به رشدش تعویض بکنید و یک سایز بزرگتر برای این گیاه انتخاب بکنید که گیاه بتونه رشد بهتری داشته باشه. اما رویه خاک گیاه شامادورا رو سالی دو بار تعویض کنید. رویه خاک به اندازه‌ای که به ریشه گیاه نرسید بهتره که از خاک کوکوپیت استفاده بکنید در بهار و پاییز. این کار رو حتما باید انجام بدید که خاک فرسوده از گیاه حذف بشه و خاک جدید به بستر گیاه اضافه بشه.
سپاس از شما و ممنون از همراهی شما شنوندگان گلدوست. امیدوارم در نگهداری از گل و گیاهاتون موفق باشید.
ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
صبح آدینه آرامی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در این لحظه های بسیار قشنگ جمعه بهترین ها از آن شما باشه. با رادیو اقتصاد برمی